میدونید که در جلسات گذشته یک بحثی رو در ذیل بحث تفسیر قرآن کریم آقای امیر باقری شروع کردم و اونم تفسیر سوره مبارکه کافرون بود، نکات بسیار لطیف و خوبی رو شنیدیم. امروز جمع‌بندی مباحث سوره کافرون رو و نکات سوره کافرون رو انشاءالله آقای امیر باقری به اون خواهند پرداخت و همه ما استفاده میکنیم و این بشارت رو بدم که انشاءالله در بخش دوم گفتگومون آقای امیر باقری از فضیلت ماه شعبان خواهند گفت و استفاده بهینه از فرصت باقی مانده این ماه. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. در جلسات گذشته اشاره کردیم که بعد از اینکه تبلیغ حضرت جدی شد و نتوانستن کفار از طریق تهدید یا تطمیع حضرت و وعده های دنیایی به حضرت حضرت متوقف کنن، وارد گفتگو و مذاکره به اصطلاح با معامله با حضرت شدن، اومدن مذاکره کنن بر سر دین و معبود حضرت که حالا با هم مشارکت میکنیم، شما بتهای ما رو بپرست ما هم خدای شما رو. وقتی حضرت نفذی رفتن گفتن کمتر نمیخواد بپرستی، اما لمسشون کنی، یه ربطی با اونها برقرار، یه امضای پای بتهای ما بگذار. خدای متعال فرمود پیغمبر ما قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، که دیگه سوره رو خوندیم، بهشون بفرمایید که من هرگز بت‌های رنگارنگی که شما در آینده انتخاب میکنید و بر اساس اونها زندگی خودتون رو سامان میدید و همچنین فرهنگ گذشتتون، بت گذشتتون و سنت‌های گذشتتون رو هم من نمیپذیرم در پرستش و هیچ مشارکتی بین ما در دین نیست. یعنی در معبود و در دین یه صف‌بندی کردن، صف‌بندی که تنازل درش به هیچ وقت کوتاه آمدن
شرایط کوتاه نمیگیرد. بله،
این عرض ما بود. حالا یه چند نکته ای البته دیگه مفصل عرض کردیم که موضوع درگیری اله است و دین و همه عرصه های حیات و زندگی اجتماعی و فردی بشر رو هم تحت پوشش قرار میده و محور درگیری هم وجود مقدس نبی اکرم به امان پرچمدار توحید در مقابل پرچمداران مادی است که دوتا مرز تاریخی شکل میگیره که این دوتا مرز به دوتا جریان حق و باطل و تمدن و امثال اینا ختم میشه. حالا چند نکته رو اشاره کنم برای اینکه بعضی سوالاتی که ذیل این سوره هست یا شاید متوجه شده شاید پاسخ داده بشه. یکی این است که ببینید خدای متعال هدایت رو برای مردم میفرسته. قرآن هدن للناس، انبیا میامدن همه رو هدایت کنن، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کافتن للناس، ارسلناک کافتن للناس. بعد از اینکه جریان هدایت الهی میاد مواجهه انسان‌ها با این هدایت متفاوته. خب پاسخ خدای متعال متفاوته، یعنی به تعبیر دیگه قبض و بستی که در هدایت الهی واقع میشه، کم و زیادی که در هدایت الهی واقع میشه تابع شکر این نعمت. نعمت هدایت از اون نعمتایی است که خدای متعال به هیچ وجه کفران او رو گذشت نمی‌کنه. به میزان شکر و کفری که انسان نسبت به این نعمت هدایت پیدا می‌کنه، هدایت الهی قبض و بست پیدا میکنه.
بله.
والذین اهتدوا زادهم هدا، اونایی که اهتدا پیدا میکنن، یعنی وقتی چراغ هدایت روشن میشه پا رو این چراغ نمیذارن، میپذیرن، روشن میشن، تو سایه این نور حرکت میکنن، زادهم هدا، اونا رو هدایتشون افزایش میدیم. از کوچکترین هدایت، آدم تو کوچه داره میره میفهمه، بعد دست این آدمو بگیری از خیابون عبور بدی، وقتی این چراغ جلوت روشن شد، کوتاهی کردی، پا روی این نور گذاشتی، بدون میره تو تاریکی. از این ساده تر میبینی پوست میوه زیر پای مؤمنین افتاده ممکنه بخورن زمین، اگه اینو برنداشتی بندازی تو سطل آشغال، سطل زباله، بدون هدایت بعدی به سراغ تو
نمیاد.
از این هدایت‌های کوچیک بگیرید تا اونجایی که هدایت بزرگی میاد و نبی اکرم میان و باب توحید رو باز میکنن و با بیانات و مطالب خیلی واضح و روشن انسان‌ها رو میرسونن به حق و باطل. اونجا کسی که اجابت نکرد، حالا اجابت هم عواملی داره، ممکنه به خاطر سرکشی و علو و شیطنت و ظلمو که حالا مفصل در قرآن و روایات توضیح داده شده که ریشه این زیر بار حق نرفتنها چیست. بعد از بیان حق و روشن شدن، اگر زیر بار حق نرفتن خدای متعال موضعشون رو نسبت به اونها تغییر میده، تا جایی که حضرت حق میفهمند سواهون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم الله علی قلوبهم، خدای متعال قلبی رو که طریق هدایت انسان است، همه حقایق به قلب انسان میرسه، ختم میکنه، مهر میزنه دیگه، صادرات و واردات این قلب نداره، چیزی بهش اضافه نمیشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، سمعی که یکی از بهترین قوای دریافت ما و ارتباط ما با حقایق هست از ما گرفته میشه، و علی ابصارهم غشاوت، پرده میاد حقایق رو انسان نمیبینه. این چشم و گوش و قلبی که ما داریم مسئله، در ورای این یک چشم و گوش و قلب دیگری است که حقایق فراوانی رو باید ببینه، بسته میشه باب در روی انسان. پس ببینید خدای متعال نسبت به موضعی که ما در مقابل نعمت هدایت میگیریم شکر و کفر که میکنیم، این هدایت رو گاهی زیاد میکنه، گاهی اوقات محروم میکنه.
بله.
خب ببینید طبیعتاً ما مؤمنین هم همینطور هست، یعنی موضعی که میگیریم نسبت به اشخاص، چون همه لباس بشر پوشیدن که نباید یک بار یکسان باشه، خدای متعال تکالیف مختلفی در موضع ما نسبت به انسانها بر اساس همین پذیرش هدایت و انکار هدایت قرار داده.
یعنی چی؟
اگر کسی فرض کنه نسبت به همه ما هم وظیفه داریم ابتداعا دستگیری کنیم، هدایت کنیم به اندازه وسع خودمون.
بله.
ولی اونایی که اسلام میارن تکلیف ما اضافه میشه، مؤمن میشن ایمان میارن، ما تکلیف بیشتری پیدا میکنیم، بعد یاریشون کنیم، نصرتشون کنیم طبق دستورات. اگر حالا علاوه بر اینها در راه دفاع از ایمانشون از تعلقاتشون گذشتن، هجرت کردن، پا به میدان مهاجرت و جهاد گذاشتن، ما نسبت به اونها ولایت پیدا میکنیم، اونها نسبت به ما ولایت پیدا میکنن، عهده‌داری نسبت به هم دیگه برداشته باشیم. این در آیات قرآن آمده، در سوره مبارکه انفال خدای متعال اینو توضیح داده. حالا مواضع متعددی است، من یه دونه آیه رو به عنوان نمونه تقدیم میکنم خدمتتون. خدای متعال میفهمد که آیه مبارکه 72 سوره انفال، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اونهایی که ایمان آوردن بعد از ایمان هجرت در راه خدای متعال کردن و مجاهده با جان و مال کردن، و اونهایی که مهاجرین رو پناه دادند و اونها رو یاری کردند، انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها نسبت هم دیگه ولایت پیدا میکنن، عهده‌داری پیدا میکنن، که حالا این بعد توضیح داده بشه این ولایت چیست. اما والذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن ولم یهاجروا، هنوز پا به هجرت نگذاشتن، حاضر نیستن از تعلقاتشون بگذرن، از شهر و دیار و اینها در راه دین خدا بگذرن، مالکم من ولایتهم من شیء، حق دوستی با اونها نداری. حالا اون بعد توضیح داده بشه اون ولایت خاصی که بین مؤمن مهاجر با مؤمن مهاجر دیگر هست با مؤمن غیر مهاجر نیست، گرچه همین آدمهای مؤمن و انستن سرو کنفدین فعلیکم النصر، اگه کمکتون خواستن در موضوع دینشون بعد کمکشون کنید، یاریشون کنید، ولی ولایت اونها رو نباید عهده دار.
اون مرحله و مرتبه
دیگه. پس ببینید تکالیف ما نسبت به این که هدایتی که خدای متعال میفرسته چگونه باش برخورد میکنن عوض میشه، همینطوری که موضع خود خدای متعال عوض میشه. والذین اهتدوا زادهم هدا، اونا هم قلبشون رو ختم میکنه، پرده بر دیده های دلشون میاندازه، ما هم تکالیفمون نسبت به افراد فرق میکنه. بنابراین اینجوری نیست که بگیم آقا آدم ها از اون نظر که بشرن هر تصمیمی گرفتن محترم است، ما باید با همه تصمیم ها و آدم ها یکسان برخورد کنیم، کما اینکه خدای متعال این کارو نمیکنه که مبدا رحمت و خیره، ما هم مکلفیم نوع مواجهمون متفاوت باشه. بنابراین وجود مقدس نبی اکرم که عبد مطلق الهی هستن، تکلیفشون در مقابل انسان های متفاوت، جوامع متفاوت متفاوت است، میرسن به یه دسته ای باید یه صف بندی قاطعی بکنن که قل یا ایها الکافرون، این نکته اول. بس نگید چرا حضرت اینجوری برخورد میکنن، نوع برخورد تابع نوع برخورد انسان ها با هدایت الهی است. بعد از اینکه این هدایت آمد، واضح شد، بیان شد، مواجه های مختلف، پاسخ های مختلفی رو از ناحیه خدا و رسول و به تبع مؤمنین داره، اما هم مکلف به مواجهه مختلف. این نکته اول. نکته دوم این که این کفاری که حضرت اینجا بهشون برخورد کردن، خود کفار هم درجات دارن و موضع قرآن نسبت به کفار مختلف یکسان نیست. اینا اون پرچمدارایی هستن که حتی تو خود نبی اکرم طمع کردن. ببینید برای اینکه این روشن بشه، شیطان وقتی رجز میخونه میگه خدای همه رو جهنمی میکنم، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، همه رو گمراه میکنم، لاقوینهم اقوا میکنم، تزیین میکنم، میگه الا عبادک منهم المخلصین، اونایی که به تو پناه بردن، تو پناه تو آمدن و تو به اونا پناه دادی، اونا جز خالصه های خودت کردی، اونایی که خالصت اللهن تو برگزیدی شدن عبد تو، اونا من دیگه درشون تمعی ندارن، تو حریم تو وارد شدن، کلمت لا اله الا الله حسنی.
بله.
اما اینا از اون کفار غلیظی هستن که تو مقیاس نبی اکرم که پرچم داره تویدم از تمع میکنن، تمع میکنن که نفوذ کنن تو دستگاهش، تغییر بدن مسیر حرکتشو. وقتی ببینید یه موقعی میان تو امر جزئی تمع میکنن، تمع میکنن در امر معبود و دین، یعنی هم میخوان معبود حضرت رو تغییر بدن و هم دین حضرت رو که ولایت الله هست، میخوان ایشون از چتر ولایت الله بیاد بیرون و امت خودش هم از این چتر بیاره بیرون، امت تاریخی خودشو، و میخواد از چتر توحید حضرت رو بیارن بیرون. همه ایشون هم تو این مقیاسه. پس این کافرهای شاله، یه مقداری قبلا عرض کردم، نمیخوان توی مسئله جزئی بیان با حضرت سر معامله و نقشه بکشن و نفوذ بکنن، یعنی احساس میکنن میشه تو این آدم هم نفوذ کرد و مسیر حرکت تاریخیش رو تغییر داد.
یه سوالی شاید دو هفته پیش بود من پرسیدم و اون هم این که شنیدیم حضرت اهل مدارا بودن، اهل تفاهم بودن، اهل سازش بودن، این سازش پس کجاها بود؟ یعنی پس با این توضیحی که شما دادید، با سران کفر که واقعا عناد می‌ورزن و طمع می‌کردن در مأموریت حضرت، در معبود حضرت، در دین حضرت، که اینجا اصلا تفاهم و سازش هیچ معنا و مفهومی نداره.
یعنی سر موضوع دین نیست. بعد از اینکه صف بندی‌ها روشن شد، مسیر تاریخی جدا شد، حضرت برای اینکه به مقاصد تاریخی خودشون برسن از تاکتیکای استفاده می‌کنن. خب ممکنه یه جایی هم مدارا کنن، یه مدارایی با دوستان عرض کردم متناسب با درجات ایمانشون. حضرت فرمود هیچ وقت تحمیل نکنید به یک درجه ایمان درجه بالاتر رو، او رو میشکنید و زامنش هستید. این مدارایی با اهل ایمانه. مدارایی با کفار هم معناش اینه که اونایی که وارد صف بندی شدن، قبل از صف بندی مدارا برای هدایته، حضرت مدارا میکنه تا هدایت بکنه، بعد از صف بندی که روشن شد،
یعنی رو موضع گرفتن در واقع در بحث. مقابل این هدایت،
یعنی نعمت هدایت رو کفران کردن، موضع گیری کردن، بعد از اون دیگه مداراها، مدارا تاکتیک های عبور از شرایطه، مدارای واقعی نیست. با مؤمنین مدارا برای هدایت، حتی با ناس عموم مردم قبل از موضع گیری نسبت به هدایت برای هدایته، واقعا تحملشون میکنن که هدایتشون کنن. کسی که از معراج برمیگشت جبرئیل رو جا میگذاشت، انقدرم سریع برگشته که هنوز حلقه در تکون میخورده، حالاتش انقدر فاصلش کوتاهه، میامد و با ماها میشست و سر عرب رو تو دامن میگرفت و دسته میگفت و خوابش ببره، بعدم خوابش بود صورت مبارکش رو میگرفت این طرف که عرق پیشانیش نریزه روی این آدم از خواب بیدار. این مدارای حضرت بود، مدارا برای هدایته. بعد از صف بندی دیگه مدارها تاکتیک عبوره، این اصلا برنامه عبور حضرت از دستگاه کفره. مدارا به معنی تکریم اونها نیست. کسی که مقابل هدایت الهی میسته، مقابل این نعمت کفران میکنه، خدای متعال براش حرمتی قائل نیست که عبد براش حرمتی قائل باشه. این اصلا ایشون ید الله عین الله، کارش کار خداییست، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس ببینید این نکته اول. دوم بود که آدمایی هستن که تو حضرت نفوذ میکنن، میخوان تو مقیاس توحید و دین، یعنی ولایتی که بر حضرت جاریه و میخواد حضرت اون ولایت رو بر عالم جاری کنه، که دین همینه دیگه.
بله.
جریان ولایت الله، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من از، این همون دین الهی است که تبدیل میشه به مناسک و اخلاق و اعتقادات و اینا. حضرت میخواد این ولایت جاری بشه، مناسکش جاری بشه، اونا میگن نفوذ کنن و مسیر حضرت تغییر بدن. خب ببینید اگر این رو تغییر دادن، همه سبقه زندگی دیگه عوض میشه، چون میدونید زندگی ما سراسر سبقه معبودمون و سبقه دینمون داره، این اون ولایتی که بر ما جاری میشه، ما رنگ و بوی او رو میگیریم. لذا دیدید سبقت الله و من احسن من الله سبقه در قرآن.
بله.
در روایت تفسیر شده به ولایت. اگر کسی زندگیش تحت ولایت الله و ولایت نبی اکرم بود که ادامه ولایت الله هست، حضرت نمود خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، ولایت اون همون ولایت خداست، بزرگان حدیث رو معنا کنن. این ولایت رو اگر کسی بپذیرد، همه سراسر زندگیش سبقه با آهنگی ولایت پیدا میکنه، میشه رو نورانی، رنگ نور میگیره به خودش. و اگرم ولایتش شد ولایت ظلمانی، همه زندگی ظلمانی میشه. بنابراین رنگ پرستش، رنگ معبود و رنگ ولایتی که ما زیر چتر اون ولایت قرار میگیریم و دینی که با او زندگی میکنیم، این همه زندگی ما رو میپوشونه، میشه سبقت الله. اگر کسی دور و بر یادمو ببینه، میتونه بفهمه دینش چیست، معبودش چیست. نه اصلا اون دین تا حتی ظواهر زندگیش رو فرا میگیره. این که میگن انگیخته با انگیزه به هم ربطی نداره، ممکنه انگیزه بد باشد انگیخته خوب، اینجوری نیست. اگر انگیزه ها بد شد، انگیخته ها هم آرام آرام رنگ انگیزه ها رو به خودشون میگیرن. آدمی که بزرگتر از دنیاست، خوابیدنش هم بوی خدا میده. آدمی هم که در چارچوب دنیا میاندیشه، نمازش هم بوی دنیا میده. راستم بودین، او بازارش هم بوی خدا میده، این عبادتش هم مسجدش هم بوی دنیا میده. اینا اصلا آدم وقتی معبودش عوض میشه، دینش عوض میشه، محیط ولایتی که در اونجا زندگی میکنه عوض میشه، همه چیزش عوض میشه. بنابراین اونها میخواستن نفوذ کنن و همه دستگاه رو تغییر بدن. و اون وقت میدونید اگر نبی اکرم کمترین انعطافی نشون میداد، اذن لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، رنج دنیا و آخرت، عذاب دنیا و آخرت رو دنبال داشت. خب ببینید، پس طمع در این حضرت کردن، مقیاس طمعشون هم طمع در یه فرع نیست، طمع در معبود و طمع در ولایتی است که حضرت خودشون دارن و میخوان بر عالم جاری کنن. خب حالا حضرت چیکار کردن؟ حضرت تحت عصمت الله هم و چون در محیط عصمت الله هستن، مسئول از تصرف اونا هستن. فهمود المعصوم المعتصم بالله، معتصم به خداست، هیچ چیز درش نمیتونه نفوذ بکنه. اعتصمت بالله فعززت. حضرت به گونه ایست که خدای متعال میفهمد لولا ان ثبتناک. لولا خیلی تعبیر عجیبیه دیگه. اگر تو در محیط بندگی ما نبودی، به ما پناه نبرده بودی و ما تو رو تثبیت نمی کردیم، اینقدر فشار سنگین بود. لولا ان ثبتناک لقد ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. ممکن بود کمترین رکونی به اونها پیدا بکنی، اعتمادی، اگر ما نگرت نمی داشتیم. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. منتو اون عبدیست که در حسن خداست، خالصت الله به تعبیر معصومین مکرر تو زیارات حضرت آمده، خالصت که، خاصت که، حبیب که، خدای متعال برده بود در او، رو برده در پناه خودش، او در عصمت الله، المعتصم بالله. بنابراین همه فشارهایی که از طرف دشمن میاد، که عرض کردم گاهی اینقدر سنگینه که باید به تنهایی یک امت تاریخی باشی تا بتونی در مقابل این فشار بیست. این پیامبر در حسن خداست، ایستاده در حسن حسینه، کمترین رکونی به اونها پیدا نکرده، که اگر کمترین ترک اولایی تو این وادی از حضرت زنگ سر میزد، مرز توحید و شرک به هم آمیخته میشد. علی عزو بالله ولایت حضرت هم دیگه حسن حسین نبود، ولایت حضرت هم یه چیز قاطی داشت،
همه چی به هم می‌ریخت دیگه.
هیچ محیط هیچ کجایی نبود. دیدید در صلوات شعبانیه داریم طریقا الیک محیا، این طریق واسع هم دیگه طریقیتش رو از دست میداد، آدم اونجا هم ممکن بود به شرک مبتلا بشه. این که در روایت نمود من اشرک به عبادتی فقط اشرک به ولایتنا، هر کی شرک در عبادت داره، شرک در ولایت ما داره. یعنی محیط ولایت ما محیط اخلاص محضه. ترک اولا هم اگه کسی اینجا آمد و تحت این سایه قرار گرفت، دیگه ازش سر ممکنه نزنه،
دیگه این وادی ایمن رو ما نداشتیم اگر کوچکترین اتفاق.
یعنی حضرت اگه کمترین رکونی، اونم در مقیاس معبود و در مقیاس تبدیل ولایت اتفاق میفتد، براشون هیچ نقطه اعتمادی نبود تو عالم. این که حضرت در حسن خداست، این خودش در پناه خداست. حالا ما چه کار بکنیم؟ این چهارمیش مهمتره. ما تنها راهی که داریم اینه باید خودمونو به محیط حسن حضرت و شفاعت حضرت وارد بکنیم. در صلوات شعبانیه که جزء عبادات بسیار با فضیلت این ماه که ظهر ماه خونده میشه، البته این عبادات و ادعیه‌ای که برای زمان خاص هست در وقت‌های دیگه میشه خون، وقت فضیلتش اون موقع هست. مگر بعضیاش که جزء توقیفیاته که دیگه وقت دیگه نمیشه بخونی، و الا بقیه عبادات مستحبه رو در اوقات دیگه هم لااقل رجاءن میشه به جا آورد. و اتفاقا این صلوات شعبانیه قسمت اولش جزء تعقیبات نافله ظهر است که مرحوم سید طاووس در جمال الاسبوع دارن، دیگران هم دارن. قسمت اول این صلوات هر روز بعد از نافله ظهر خونده میشه. در اون صلوات دیدید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اولش اینه که شجره النبوه و اون مقاماتی که خودشون با خدا دارن،
بله،
موضع رساله مختلف، نسبتشون به عالم ملکوت مختلف، الملائکه، محل رفت و آمد ملائکه، معدن العلم، اهل بیت، نسبتشون با خدای متعال تعریف میکنه. بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یعنی واقعا یک دریاهای مواج طوفانی است، کشتی که تو این دریا برای افتاده نبی اکرم و اهل بیتن. این مجاز نیست که حضرت می فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبه ها نجا و من ترکه ها غرق. مسئله اهل بیت من مسئله کشتی نوحه، چون میدونه در باب اون کشتی داره دیگه. به حضرت نوح وقتی به فرزندش گفت سوار شو، ارکب یا بنی ارکب معنا، گفت سعاوی الی جبل یعصمنی من النار، به کوهی پناه میبرم که من از آب حفظ بکنه دیگه، هرچی هم سیل بیاد به قله ها که نمیرسه. حضرت اون لاسم علی من امر الله. این تشبیه نبی اکرم تشبیه نیست، بیانه حقیقته. میخوان بفهمن همینطوری که امواجی بود طوفانی که هیچی اونجا پناه نبود، کوه ها اونجا پناهگاه نبودن، فقط کشتی حضرت نوح وادی ایمنی بود که خدای متعال قرار داده بود، واقعا یک دریای طوفانی و مواج ظلمانی است. ولایت اولیاء طاغوت سران کفر اونقدر وسوسه هاشون شدیده، اونقدر امواجشون شدیده که امثال ماها با همه وجودمون اصلا نادیده ایم اونجا.
بوده و هست دیگه.
بله، یعنی میخوام بگم امواج اون اولیاء طاغوت و شیاطینی که تو پیامبرم طمع میکردن با اینکه خالصت الله بود، ما که اصلا اونجا به حساب نمیمون. داستان شیطان رو دارید که تو خواب دید که زنجیرهایی داره مختلف، بعضیش پاره شده، گفت مال کی؟ گفت مال فلان عالم، مال فلان متقیه، اون مال فلان کاسب زاهده. گنبال ما کو؟ گفت شما داریم میایید،
خودتون میایید.
همسال بنده واقعا تو اون دستگاه سنگین، این آیه ظلمات واقعا خدای متعال هشدار سنگینی میدهد. او که ظلماتن مکرر نخوندیم دیگه، فی بحر لجی یخشاه و موجون من فوقهی، موجون من فوقهی صحاب و ظلماتون و عذاب و قبض ندارید. فرمود مسئله دستگاه باطل مسئله یک دریای عمیق مواج تاریک، موجها بر فراز هم میغلطن، فرازش هم ابر ظلمات بر فراز ظلماتون بعض افق و بعضه ظلمات متراکم. ازا اخرجه یده لم یکد یراها، وقتی دستشو بیرون بیاره نمیبینه آدم، اینقدر فضا ظلمانیست خودشو نمیتونه تا 400 راهشو قبل و بعدشو بتونه ببینه. اونجا در روایت داره امام صادق در کافیست فرمودن که ازا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنه، مؤمنی که نور ایمان داره تو ظلمت فتنه های اینها خودشو نمیتونه ببینه، اینقدر فضا تاریکه. یعنی امواج فتنه، وسوسه دستگاه ابلیس و دستگاه اولیای کفر و اولیای طاغوت اینجوری نیست که ما بتونیم به سلامت ازش عبور کنیم،
مگر اینکه متمسک بشن.
خدا هم مثلا اینجا یک کشتی قرار داد، اونا قبول کردن که کشتی باشن، تحمل کنن امواجو بشکنن، ما رو به ساحل برسونن. مثلا اهل بیتی که مثلا
سفینه،
یا الکهف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف
الحسین.
واقعا کهفن، میدونید داستان اصحاب کهف رو دارید دیگه، که وقتی میخواستن نجات پیدا کنن از بت پرستی قوم خودشون که تحت سلطه بودن، واقعا فرهنگ حاکم بود، مسلط بود، مقتدر بود، میخواستن نجات پیدا کنن، وقتی بریدن از اونها اول کاری که کردن و از آلهه و خدایان اونا، فاذا تزلتموهم و ما یعبدون من دون الله، وقتی از خودشون و از اون چه غیر خدا میپرستن، از معبودهاشون کناره گرفتید، فعبو الالکهف، پناه به یه غاری کهفی ببرید. کهف به غار وسیع میگن. وقتی پناه بردید، وقتی بیان شد لکم رب بکم من رحمته، خدای متعال دیگه رحمتشو بر شما میگستراند، و یا هی لکم من امرکم مرفقا، یک مسیر واسعی رو برای عبور شما از این امر فراهم میکنه براتون. اون کهفی که آدم در مقابل امواج کف بعد پناه ببره. حالا اینات بکنید، اینو شنیدید سر متعرسه اید و شهده، این آیه شریفه رو میخون در کوفه، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. واقعا فتنه قوم اصحاب کهف کجا و فتنه زمان سید شهده کجا؟ فتنه واقعا او که ظلماتن فی بحر لجیه، اصلا قابل مقایسه با اون نیست. وقتی این کهف هم سید شهده کهف دیگه، کهفیست که حتی یه جایی با سر خودش آشورایان رو از فتنه ها بور میده. یعنی شما ببینید اگر محیط نورانیت سید و شهدا نبود، چجوری میشد از اون فضا عبور بکنید؟ بنابراین کهف بودن مجاز نیست.
حقیقتا
اگر کسی میخواد جدا بشود از دستگاه باطل و از بت پرستی جدا بشه و یه پناهی داشته باشه، ما صرف این که گفتیم جدا شدیم، خب جاذبه اونا ما رو با خودش میبره. درست اینا هم همینو میترسیدن، اصحاب کهف دیگه از قومشون جدا شدن، پشت به بت‌های اونا کردن، با یه فرهنگ درگیر شدن، ولی وقتی از شهر اومدن بیرون گفتن برید یه پناهگاهی پیدا کنید، فعبو الالکهف، و الان میان دوباره شما رو میبرن. یا با تهدید یا با تطمیع میبرن دوباره همون بساط تکرار میشه. اون چنان امواج دستگاه کفر و باطل سنگینه، به خصوص وقتی تبدیل میشه به جاذبه های تمدنی. آدم دور و بر خودش نگاه میکنه، از هر جاذبه ای رد میشه یکی دیگه هست. تنها پناهگاهی که وجود داره که کهفه، واقعا مقام شفاعت نبی اکرمه. تو صلوات شعبانی خوندید دیگه، ذیلش میدید که خدای ما رو به شفاعت حضرت برسون. تنها مقام محمود حضرت پناهگاه ماست از شرک و کفر. خود ایشون در پناه خدا هستن، لولا ان ثبتنا، خدای متعالشون رو تثبیت کرده. همه این امواج کمترین تأثیری در ایشون نمیذاره. چرا؟ چون خدای متعالشون رو تثبیت کرده در اسمت الله. ما تنها کهفمون وجود مقدس حضرته که باید با همه وجود به دین ایشون، به ولایت ایشون و اهل بیتشون پناه ببریم تا بتونیم از موج این جاذبه های سنگینی که اونا ایجاد میکنن در طول تاریخ،
مخصوصا این دوره آخر الزمان،
آلهه رنگ برنگشون دیگه. ببینید موضع حضرت اینه دیگه، لا عبود و ما تعبودون، این آلهه رنگ برنگی که شما بعد از این برای خودتون انتخاب میکنید که هر روز هم عوض میکنن بوتاشون. حول بوت تمدنشون، بوتشون یه جامعه و تمدن میسازن، بوتو عوض میکنن یا تمدن با رنگ و لعاب دیگه درست میکنن. ولا انا عابدون ما عبدتم، حتی بوتهای سنتیتون رو نه نسبت به اونا خضوع میکنم نه نسبت به بوتهای آیندتون. حضرت این مقاومتی که کردن، حضرت شدن یه حس، ما دیگه باید در کنار این، و الا اگه زیر چتر این حس نرید، امواج آلهه اونا، دعوتهاشون اینقدر سنگین و رنگارنگ و عمیق و دشوار عبور اجز و انقدر ظلمانی است که چراغ‌های ما اونجا خاموش میشه همه. فقط بعد بریم به پناه حضرت که حضرت از سراج المنیر هستن، درسته؟ انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله به اذنهی و سراجن
منیر.
بعد پناه بود به مقام شفاعت ایشون، پرتو وجود ایشون و اهل بیتشون، که انشالله بتونیم در مقابل این امواج بیستیم. لذا به ما هم گفتن ذیل حضرت حرکت کنید، چون من به تبع حضرت بگید یا ایها الکافرون لا عبود ما تعبدون اعبد الله وحده لکم دینکم ولی دین ربی الله و دینی الاسلام، به ما هم گفتن ذیل حضرت
حرکت کنید،
شما حرکت کنید تا انشاءالله بتونید از این صف بندی جان سالم به در ببرید. ولی پاتونو بیرون گذاشتید هیچ حسی نیست، امواج اونا میبره دیگه. فقط حس ولایت علی ابن ابی طالب که همون ولایت الله، ولایت نبی اکرم. بیرون این حس امواج دستگاه کفر شیطان امواجی است که از سر ما عبور میکنه.
بسیار خوب.
و از بزرگتر از ماها عبور کرده، ما که هیچی.
بسیار خوب. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم خدای میپاسه، خدا ان شاءالله خیرتون بده. خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. شاید از ذیل حضرت حرکت بکنیم، مثلا از کرم دینداری در آخر زمان بسیار بسیار مشکل، روایتشون متعدد خوندیم و دوستان میدونن. گفت و نوح نوحی هم ماقصد شوره دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. انشالله هممون به تبع حضرت حرکت بکنیم و برسیم به اونجایی که
همه انبیا هم تو سختی ها به ایشون پناه می‌بردن. روایتشو که دیدید باید متعدد حضرت گفت شما بالاترید یا فرمودن مدح خود خوب نیست، ولی همه انبیا تو سختی ها به من پناه می بردن، وجود مقدس رسول الله، یکی یکی نام بردن. کهف حضرت هم کاری، سختی ها سختی های ظاهری نبود، فتنه های عبور از دستگاه باطل و امت خود رو عبور دادن به سمت توحید بود. کار که سختی شد همه به حضرت پناه می
بردن. عجیب. خوش به حال همه اونهایی که قلبشون مملو از محبت نبی مکرم اسلام، و خوش به حال ما که پیامبر رو داریم الحمدلله.